به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
اتحاد در اعتراض، خیابان‌های ایران فریاد یک درد در چند روایت، ادامه اعتراض‌های سراسری و اتحاد شهرها زیر چتر یک خواسته، شعارهایی که علی خامنه‌ای را هدف قرار دادند. جهانی که فریاد اعتراض ایرانیان را شنیده، ادامه واکنش‌ها به قتل مهسا امینی از سیاستمداران تا بازیگران مطرح جهان. گفتگوی اختصاصی برنامه امروز با فرامرز اصلانی، خواننده و آهنگساز. بیایید آغازی باشیم بر پایانی دلخواه. و هکرهایی که در نبرد مجازی کنار مردم ایران ایستادند، ادامه عملیات اوپ ایران، بزرگترین گروه هکری جهان علیه جمهوری اسلامی، هک دوربین‌های مداربسته و وبسایت علی خامنه‌ای، همزمان محدود شدن اینترنت و مسدود شدن واتساپ و اینستاگرام در ایران. وقت بخیر. بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. بیداد پهناور است به وسعت مرزهای ایران، اما این بار خروش دادخواهی شهرهای ایران را در نوردیده و کشورهای دیگر را وادار به دیدن کرده. آن روز که مهسا امینی به خاک سپرده شد، بذر اعتراضهای یک پارچه کاشته شد. اعتراضهایی که به فاصله یک هفته در سراسر ایران ریشه دوانده و جوانه زده. این روزها تمام اقوام ایران یک بدن واحد شدن با یک خواسته واحد. آنها کرامت از دست رفته خود را فریاد می زنن با شعارهایی که رأس نظام جمهوری اسلامی علی خامنه ای را هدف قرار داده. چهره این روزهای شهرهای ایران یک درد است در چند روایت. پاسخ جمهوری اسلامی هم دور از انتظار نبود. محدود کردن اینترنت، تهدید و گلوله و سناریو سازی برای معترضان، پاسخی که مردم به خوبی از آن آگاهند و این آگاهی قدرت آنهاست. یک گام جلوتر از دیکتاتور. مشتبه پور محسن گزارش میده.
خروش ایران علیه علی خامنه‌ای، نتیجه بیش از 3 دهه عملکرد نظام با رهبری او. حالا معترضان در کف خیابان‌های ایران یک حرف را می‌زنند با کلمات مختلف. صدایی که به رغم محدودیت شدید اینترنت و فیلتر اینستاگرام و واتساپ همچنان شنیده می‌شود از شهرهای مختلف در 4 گوشه ایران. اینجا مشهد است، شهری که نماینده خامنه‌ای در آن گفته بود زن شوهرها نباید همدیگر را با اسم کوچک صدا بزنند. به آتش کشیده شدن مجسمه خامنه‌ای در شهری که به خاطر قوانین محدود کننده تر تحت فرمان احمد علم الهدا نماینده خامنه‌ای به ولایت خودمختار مشهور شده.
بلوار معلم، میدان معلم، مشهد.
آنها میگویند چه نمیخواهند. رقصی دست جمعی در میانه خشم عمومی از 4 دهه اجباری که بر سر زنان گذاشته شده. در ساوه هم دختران آزاد شده از بند اجبار با آوای آشنای این روزها خیابانها را تسخیر کردند. خشمی که متوجه خودروی ماموران شده در نوشهر. مردم آمول پس از تسخیر فرمانداری این شهر، نیروهای سرکوب را فراری دادند. اینجا بندرنزلی است، باتوم استبداد بر تن معترضان. این ضرب و شتم‌ها نه تنها مردم را به خانه برنگردانده، بلکه صدای شعارها را رساتر از قبل کرده. در کرج، بوشهر و بسیاری از شهرهای دیگر، همزمان با تلاش دستگاه سرکوب برای مهار معترضان، جنگ روایت ها آغاز شد. رسانه های حکومتی معترضان را به اختشاش محکوم کردند، در حالی که تصاویر منتشر شده نشان می دهد این تنها نمادهای جمهوری اسلامی هستند که هدف خشم مردم معترضند. اینجا در کرمان بنر بزرگ قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را پایین می کشند. در بابل تلویزیون فرمانداری به آتش کشیده شد. حمله به دفتر امام جمعه شیروان و حوزه علمیه بندر عباس در آتش، نتیجه خشم مردمی که حکومت 44 ساله روحانیون را نمی خواهند. رسانه های حکومتی معترضان را به حمله به آمبولانس ها متهم کردند، اما این آمبولانس که بازداشت شدگان را به درون کلانتری میبرد واقعیت دستگاه سرکوب را آشکار کرد، چنان که حتی برای سرکوب هم مجبور شدند لباس معترضین را بپوشند. حکومت اسلامی علی خامنه ای و البته مجتبی خامنه ای که ارزیابی ها نشان میدهد مقدمات برای جانشینی موروثی او در حال فراهم شدن بوده، هدف اصلی معترضان هستند. اینجا در گچساران و در تجریش که مثل بسیاری از نقاط تهران علیه جمهوری اسلامی به پا خواسته، از نازی‌آباد تا زعفرانیه، در رشت که در شبهای گذشته صحنه اعتراضات گسترده بود، چهارشنبه شب کار به شلیک مستقیم رسید. اما این زن سال خورده رشتی نشان داد که این شهر تسلیم نشده. مردم خوزستان هم از چهارشنبه شب به میدان آمدند و بهبهانی ها بسیجی ها را داعشی خواندند. در حالی که ایران علیه جمهوری اسلامی به پا خواسته و بازیگران تلویزیون یکی پس از دیگری با رسانه حکومتی قطع همکاری می کنند، اصلاح طلبان ترجیح دادن به جای ایستادن در کنار مردم از این کلاه نمدی برای خودشان ببافند و حضورشان را در تلویزیون دولتی تثبیت کنند. محمد خاتمی رهبر معنوی اصلاح طلبان هم ترجیح داده سکوتش در آبان 98 را تکرار کند، اگرچه معترضان در خیابان‌ها بزرگترین حامیشان را پیدا کردند، خودشان. در جنبشی که با قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد و به گفته معترضان تا رسیدن به هدف ادامه دارد. اینجا ایران است، به نام زن، به وقت آزادی. مجتبی پور محسن، لندن.
رضا علی جانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس همراه ما شدن. آقای علی جانی خوش اومدین به این گفتگو. چیزی که شاهد هستیم این روزها در ایران این هستش که به نوعی هویت این اعتراضات اتحادی هست که بین مردم ما داریم میبینیم، از کردستان تا تهران، از زاهدان تا همدان، همه یک هدف دارن و رأس نظام رو هدف قرار دادن. پیشتر ما این اتحاد رو نمیدیدیم. فکر میکنین که این اتحاد از کجا نشأت گرفته؟
با سلام، همون گونه که بر گور مهسا امینی نوشته شد، نام او به یک نماد تبدیل شد. گیسوان مهسا گویی بین مجنونی شد که همه مردم ایران رو زیر پر و بال شاخه های خودش گرفت. ایران یک تن شد و مهسا قلب اون. شعار کردستان کردستان، چشم و چراغ ایران، این مردم و این زاد بوم کهن رو به هم پیوند زد. فراموش نکردیم که در اعتراضات خوزستان هم کرد و ترک و همه ملت ایران از عرب‌های ایرانی خوزستان حمایت کردند. اما این از کجا میاد؟ از درد مشترک، از مقابل یک شر مشترک بودن. اون شعر همراه شو عزیز که به نظر من فراتر از یک شعره، یه سروش الهام یافته از وجدان جمعی ایرانیان هست، پاسخ سوال شماست. همراه شو عزیز، همراه شو عزیز، تنها نمان به درد، کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. دشوار زندگی هرگز برای ما بی رزم مشترک آسان نمی شود. این زبان حال همه مردم ایران هست، چه در داخل چه در خارج، که حتی در بخشی از بدنه حکومت هم این سروش الهام یافته از وجدان جمعی ایران داره کم کم جای پای خودش رو باز می کنه.
آقای علی جانی، در خیابان‌ها مردم شعار میدن علیه علی خامنه ای، شعار میدن علیه ظلمی که بهشون روا شده، اما هیچ نشانه ای از این شعارها ما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نمیبینیم، در رسانه‌های نزدیک نمیبینیم. روزنامه‌ها رو به شدت تحت کنترل گرفتن، خبرنگارها رو شروع کردن به دستگیر کردن. از چی میترسن؟ از چی نگرانن؟ چرا نمیشنون این صدا رو؟
ببینید، این از یک طرف از نخوتی است که در آقای خامنه‌ای و اتاق فکرش وجود داره، از یک طرف هم هراسی که داره. ما این در تاریخ ما بی سابقه نیست که دیکتاتورها دیر صدای مردم رو میشنوند. این البته در بالا در رأس هرم سیاسی، در پایین اجازه بدید من یه مطلب رو از روش بخونم. قرارگاه سایبری عمار، محمد پاداش نوشته چهارشنبه شب در شهر ری، ببینید شهر ری، حضور دهه هشتادی های هیجان زده قابل توجه بود. زنان نیز جای مردان میدانداری می کردند. موکب ما را هم آتش زدند. ما در این موکب 60 شب محرم سفر چایی دست همینها که امشب اسم معترض را روی خود گذاشتن می دادیم، واگذارشان کردیم به خود سید الشهدا. حالا جدا از این مظلوم نمایی کرده، اعتراف میکنه دهه 80 ها بودن، زنا بودن. خبرگزاری فارس مطلبی نوشته به اسم هموطن، بیا با هم حرف بزنیم. ببینید، ارازل و اوباش قبلی حالا شدن هموطن. میگه حکایت این روزهای مردم ایران شبیه زن و شوهری است که دعواشون میشه و حالا همه مشکلات گذشته و آزردگی های گذشتهشون ریختن رو دایره. ما بیایم کمی عوض بشیم و با هم حرف بزنیم. ببین، بالایی ها خودشونو به کری و کوری زدن، ولی اینا که پایینن صدای اعتراض همه مردم ایران رو شنیدن، حتی در درون خانواده های خودشون. ببینید الان سید علی امروز سپاه پاسداران در واقع بیانیه سیاست را کشتیبانی دیگر آمده از رو صادر کرد. رئیسی برگرده از فردا از نماز جمعه به بعد، سید علی، شعبان بیمخاش و حسن رعیت‌هاش رو که پدرخوانده صدها میلیون یورو فساد هست رو فرا خوانده که دوباره بزن تو سر مردم. حالا این بعداً نشون داده میشه آیا این یه خاکستر موقتی است دوباره روی این آتش که اولین نسیم بعدی اون رو دوباره آتش رو به رو خواهد آورد، یا نه یه بنزینی است بر شعله خشم مردم. اما تا همینجا مردم و به ویژه زنان شجاع ما تونستن سنگر آزادی حجاب رو در کوچه و خیابون به دست بیارن، بعید میدونم این سنگر رو از دست بدن. و به قول خانم وسمقی، اگر حجاب اجباری رو بتونن لغو کنن همین زنان در عمل، ستون خیمه شریعت گرایی حکومت، چون فقه و شریعت در رابطه با طهارت و نمیدونم مسائل دیگه که ربطی به جامعه نداره، ستون فقراتش در رابطه با زنان، تبعیض حقوقی علیه زنان و نگاه مرد سالارانه به تن زنان هست، اگر این حجاب اجباری ستون فقرات ریخته بشه، در واقع خیمه عمود شریعت حکومت اسلامی هم فرو خواهد ریخت.
ممنون از توضیحات شما رضا علی جانی، فعال سیاسی. اما اضافه بکنم که در تازه ترین خبرها معترضان در نیاوران تهران روسری های خودشون رو آتیش زدن. در خیابان شریعتی در پرند با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابون اومدن. معترضا تو صادقیه تهران با شعار توپ تانک فش فش آخوند باید گم بشه به خیابون اومدن. هفت حوض تجمع داشتن، در تهران پارس حضور داشتن و در بلوار سبا معترضان جمع شدن. همینطور در نارمک خبر اومده که با کندن نرده های خیابون و گذاشتنش وسط مسیر تلاش کردن که مسیر عبور ماموران امنیتی رو مسدود بکنن. خبرها مرتب در حال بروز شدن. معترضان تو سرسبز تهران هم سطل زباله ها رو به آتش کشیدن. ما در طول برنامه همراه شما هستیم با تازه ترین خبرها و تصاویر در ایران اینترنت. اما باید بگم که با وجود محدود شدن اینترنت و مسدود شدن دسترسی به واتساپ و اینستاگرام، همچنان خیلی تصاویر، عکس‌ها و صداهای شما از شهرهای مختلف به دست ما میرسه. اینجا در ایران اینترنشنال ما روایتگر اعتراض شما هستیم. تصاویری که خشم، فریاد، خواسته ها و امید رو پیش چشم همگان قرار داده. در ساعت‌های گذشته معترضان در قم، یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران، به خیابون‌ها اومدن.
شهریور قم ساعت 1 شب، مرگ بر همه‌شون.
مجسمه خامنه ای دوربین نظارتی آتیش زدن.
فرامرز اصلانی، آهنگساز و خواننده از واشنگتن همراه ما شدن. آقای اصلانی خوش اومدین به برنامه امروز. بسیاری از هنرمندا واکنش نشون دادن به اعتراضات در ایران. شما تو اینستاگرام خودتون نوشتید بیایید آغازی باشیم بر پایانی دلخواه. این پایان دلخواه کجاست؟ چه شکلیه؟ یکم برای ما توصیفش کنید.
پایان دلخواه همین چیزی هستش که شما امروز در خیابانهای ایران میبینید. ببینید یکی دو بار، چندین بار یک همچین رویدادهایی ما دیدیم، بسیار وحشیانه باهاشون برخورد شده و سرکوب شده. مردم فکر میکنم که دیگه کار به استخونشون رسیده باشه و میگن که بالاتر از سیاهی رنگی نیست. اون وقتی که من میگم بیایید آغازی باشیم برای پایان دلخواه، پایان دلخواه خواسته مردم هست. بدون خواسته مردم چگونه میتوان بود؟ کسانی که در حکومت هستند، کسانی که حکومت میکنند به یک ملتی، چگونه بدون خواسته دلخواه اونها میتونند همیشه پابرجا بمونند، محبوب بمونند و بی خودشه بمونند؟ یک همچی چیزی امکان پذیر نیست. مردم هستند که تصمیم گیر سرنوشت خودشون هستند و حتی اگر سالها در زیر شکنجه و در زیر تبعیض باشند، یک روز اون حقیقتی که اصل داستان هست بر همه اینها پیروز خواهد شد و ماهی که در پشت ابر پنهان نمیماند بیرون خواهد.
آقای اصلانی، شما تو قطعه روزهای ترانه و اندوه میخونید که و از روزگاری صحبت میکنید که من از این خستم که میبینم خاموشی هست و شب چراغ نیست، پشت دیوارهای تو در تو هیچ سبزینه ای زباقی نیست. ولی الان از روزگار دلخواه حرف میزنین، از امید حرف میزنین. چی تغییر کرده؟
چیزی که تغییر کرده اون حسی هستش که منم حسش میکنم. ببینید یک زمانی هستش که یک رویدادی حقیقت داستان هست و برفی هست که آن را سر بازی ایستادن نیست. این چیزی که این چند روز اتفاق افتاد با از دست دادن آن دختر نازنین که تنها گناهش بودن در یک جایی بود که کسانی که نباید انقدر خشونت به کار ببرند آنجا بودند و جانش رو از دست داد. من فکر میکنم که یک چیزی رو لمس کرده که دیگه بازگشتنی نیست. گمان من این هستش که این آغازی خواهد بود برای پایان دلخواه، چون پایان دلخواه رو سالهاست که ما در مخیله خودمون داریم ولی امروزه میبینم که شاید به حقیقت اون نزدیک بتونیم بشیم و داریم میشیم و خواهیم شد، چون مردم امروز پشت همدیگه هستن. یک نفر نیست، دو نفر نیست، بسیار هستند کسانی که در این ماجرا پشت و پناه هم دیگه هستند.
آیا اصلا خیلی از جوانا و نوجوانایی که این روزها تو خیابون‌ها هستن دهه 80 شاید به دنیا اومدن و به عشق شما شاید گیتار رو به دست گرفتن، با ترانه‌های شما عاشق شدن و تلاش کردن که تو دنیای هنر برای خودشون جایی باز بکنن، اونها الان تو خیابون هستن، شاید هستیم که روسریشون آتیش میزنن، موهاشون رو کوتاه میکنن، کتک میخورن، چه چیزی دارین بهشون بگین؟ خیلی هاشون الان اینترنت ندارن، شاید نمیتونن در رسانه‌های اجتماعی با شما ارتباط برقرار کنن، ولی شاید الان پای تلویزیون هستن، حرفای شما رو میشنون.
اینو میدونم که الان تماسی برقرار نیست، شما با چندین نفر که رابطه اینستاگرامی و اینترنتی دارم میبینم که فیلتر شدند و بسته شدند. به این جوانهایی که به عشق من به گیتار روی آوردن، به موسیقی روی آوردن، میخوام بگم که منم زمانی که شروع به کار موسیقی کردم، هدف و آرمان من زندگی بهتر بود که در اون عشق باشه، در اون مهربانی باشه، و این سالهای اخیر دیدم که مهربانی از میان داره میره، عشق در وحله چندم این داستان قرار گرفته. باید همین جوانهایی که به من گرایش داشتند و امروز شما میگید که به روسری آتیش میزنه و مولی خودشون رو میتراشند، اینها آینده این سرزمین هستند و من آرزو میکنم همون گونه که گرایش به من پیدا کردند برای ساز گیتار و برای موسیقی، گرایش نیز داشته باشند به آینده خودشون که باید سپیدتر از اون چیزی باشه که این 40 خورده سال باهاش روبرو بودن.
آیا فکر می‌کنید که آینده این جوونا به ترانه‌های عاشقانه شما نزدیک‌تره؟
آرزوی من این است که این گونه باشه و خواهد بود. شما اون چیزی رو که آرزو می‌کنید، اگر میلیون‌ها تن یک آرزو رو داشته باشند، بدونید که انرژی اون آرزو بر همه پلیدی ها و همه چیز بد پیروز خواهد شد.
ممنون از حضورتون در این گفتگو. فرامرز اصلانی، خواننده و آهنگساز از واشنگتن.
سپاسگزارم از شما.
در اعتراض های روزهای گذشته، زنان روسری های خود را به آتش کشیدند. روسری که تنها پوشش موهای زنان نیست و در طی این سالها به عنوان نمادی از ظلم و فشار قدرت تبدیل شده. گیسپوران آیینی قدیمی در ایران زمین بوده، رسمی برای سوگواری و نشان دادن غم عزیز از دست رفته. در شاهنامه فردوسی، فرنگیس موهایش را بعد از مرگ سیاوش چید. تاریخ هردوت هم رسم گیسپوران سپاه هخامنشیان بعد از مرگ یک سردار ایرانی را روایت کرده، رسمی که هنوز در میان اقوام کرد و لور دیده می شود. حالا این رسم از دل تاریخ به سوگ مهسا امینی رسیده و زنان و مردان در خانه، خیابان و در دل اعتراض ها گیس های خود را به نشانه سوگواری و اعتراض می چینند. با گسترده شدن دامنه اعتراض‌ها بار دیگر جمهوری اسلامی در تلاش است با محدود کردن دسترسی شهروندان به رسانه‌های اجتماعی و قطعی اینترنت دست به کنترل و سرکوب بزند. نت‌بلاکس، نهاد غیر دولتی رصد کننده اینترنت، با اعلام یک اختلال جدید در اینترنت موبایل در ایران اعلام کرده دسترسی به اینترنت در اپراتور همراه اول در مقیاس ملی قطع شده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم خبر داده که با تصمیم شورای امنیت کشور دسترسی به اینستاگرام و واتساپ در ایران محدود شده. فارس در ادامه نوشته که هنوز معلوم نیست این قطع دسترسی تا چه زمانی به طول انجام خواهد داد.
با سلام، امروز 31 شهریور و علاوه بر اینکه اینترنت قطع و با سختی موفق میشیم این ویدیو رو برای شما ارسال کنیم، چون برای لحظاتی فقط بس میشه و دوباره قطعه، ساعتها قطعه، این هم وضعیت ماهواره ما هست. لطفاً فکری به حال مردم کنید و اعلام بکنید که یه سری فرکانس هایی رو که اینا نتونن پارازیت بندازن روش.
در حالی که درگیری و اعتراض در خیابان‌های ایران در جریان است، در فضای مجازی جنگ دیگری برپاست، جنگی که بزرگترین گروه هکری جهان علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته. گروه هکری انانیموس حالا در توییتر حمله‌های خود را اطلاع رسانی می‌کند و گاه به فارسی و دست و پا شکسته از ادامه جنگ با اسم رمز مهسا امینی می‌گوید. تا اینجای کار سایت دولت، سایت سخنگوی دولت، بانک مرکزی، خبرگزاری فارس، سایت علی خامنه‌ای، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و بسیاری از دوربین‌های مداربسته هک شدند. آنها نام عملیات خود را به اختصار اوپ ایران گذاشتند و میگویند در کنار مردم ایران ایستادند. همراه هستیم با سحر تحویلی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات از استکهلم. خانم تحویلی، خوش اومدین به این گفتگویی. یکم بیشتر راجع به این گروه هکری بزرگ برای ما توضیح بدین. خیلی ها در ایران میپرسن که خب حالا در فضای مجازی برن و سایت دولت رو هم هک بکنن، چه فرقی به حال ما میکنه؟ چه فرقی به حال این اعتراض و این مبارزه میکنه؟ شما بشنویم که چه فرقی واقعا میکنه.
ببینید، در دنیای امروز حملات سایبری به دو هدف اصلی انجام میشه. یکی برای باج‌خواهی هست و دومی برای مبارزات سیاسی. تمام حملات هکری که در ایران انجام شده همه به جهت مبارزات سیاسی بوده، کسی باج‌خواهی نکرده. خب این میتونه یه سری منافع برای مردم داشته باشه. یکی این که نشون میده که ایران از ضعف امنیت سایبری رنج میبره، علارغم تمام ادعاهایی که میکنه، علارغم تمام قراردادهای سایبر سکیوریتی که با چین و روسیه میبنده و از اونها استفاده میکنه برای اینکه یه سری حملات سایبری رو در دنیا که در دنیای جنگ سایبری هستیم انجام بده. اتفاقاتی که برای خود ایران داره میفته اصلا قابل مقایسه نیست با حملاتی که ایران داره میکنه و این نشون میده اون بودجه کلانی که صرف این قراردادها شده در واقع به نوعی به هدر داره میره. دوم این هستش که اطلاعاتی رو که این هکرها میگیرن، حالا تمام اسناد یا مثلا دوربین‌های زندان اوین و تمام سندهایی رو که اینها پیدا کردن، هک کردن، به شکل رایگان در اختیار عموم قرار دادن. خب من و شما به عنوان یک کاربر ساده که دسترسی به این اطلاعات در هیچ حالتی نداریم، اگر که اونها اون هک رو انجام ندن یا اون اطلاعات رو در اختیار ما قرار ندن. و فراموش نکنید ما در دنیای جنگ سایبری هستیم الان و خب این یک جنگه و ایران هم داره سعی و تلاش خودش رو حالا به شکلی انجام میده که هم مقابله بکنه هم حمله بکنه. قسمت سوم همین هستش که شما اشاره کردین، اینکه حالا گروهایی که این هک ها رو انجام میدن دارن اطلاع رسانی میکنن که چطوری مثلا میشه فیلترینگ رو دور زد یا چه وی پی ان های یا چه فیلتر شکن های امن هستن. خب اینها وقتی که یک حمله سایبری رو به عهده میگیرن، خب تعداد فالووراشون در سوشال پلتفرم های مختلف بالا میره و این امکانو برقرار میکنه که بین هکرها که برای مطالبات سیاسی دارن این حرکات رو انجام میده، هک ها رو انجام میدن، و بین مردم یک فضایی باز بشه که اونها رو بتونن شکلی راهنمایی بکنن در مورد تکنولوژی جدید و استفاده از فناوری اطلاعات برای دور زدن مثلا فیلترینگ.
خانم تحویلی، همین الان که داریم صحبت میکنیم با هم، هشتگ فارسی مهسا امینی بیشتر از 30 میلیون بار استفاده شده در توییتر. خب قدرت اینترنت و رسانه‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. الان هم دستگاه سرکوب رسانه‌های اجتماعی رو هدف قرار داده، محدود کرده. واتساپ میگه که ما تلفن‌های ایرانی رو مسدود نکردیم، ولی این وسط معلوم نیست که کی داره راست میگه کی دروغ. از شما میپرسم که چه راههایی وجود داره که مردم بتونن دور بزنن این روند محدود شدن اینترنت رو؟
ببینید راه‌های فیلترینگ رو، برای دور زدن فیلترینگ خب از وی پی ان به شکل سنتی استفاده می‌شده، ولی یه چیزی که در این حمله آخری که این گروه انجام دادن، اطلاعاتی که پخش کرد، من گفتن که از پروژه تور استفاده بکنین. تور دو کار رو انجام میده، در واقع مثل یک وی پی ان حرکت میکنه، یعنی بازخورد داره، ولی در واقع وی پی ان هم نیست. از طرف دیگه کاری که میکنه دیتا رو رمزگذاری میکنه. ببینید در حالت عادی اگر که من به عنوان یک کاربر برای شما یک ایمیل رمزگذاری شده بفرستم، شخص سوم میتونه ببینه که بین من و شما یک ایمیلی رد و بدل شده، ولی محتوای اون ایمیل رو نمیتونه ببینه چیه. شما از تور استفاده میکنی، شخص سوم اصلا نمیتونه ببینه که من به شما ایمیلی زدم. حالا فرض بکنین من و شما و 4 میلیون نفر آدم دیگه مثلا در ایران کاربر تور هستیم. خب این خیلی شرایط رو برای حکومت ایران سخت میکنه، برای اینکه پیدا بکنه که چه مسیج هایی یا چه اطلاعاتی رد و بدل شده. حالا فایده این چی هست؟ ببینین تمام مبارزاتی که داره در ایران اتفاق میفته، حالا چه از طریق پیام صوتی، تصویری یا یک ایمیل یا گزارش، میتونه راحت تر به دست رسانه ها برسه، میتونه راحت از ایران خارج بشه بدون اینکه اون کاربران فکر بکنن که حالا قابل ردیابی هست. ممکنه که بفهمن چه کسی از تور داره استفاده میکنه، ولی نمیتونن بفهمن که چه اطلاعات رو جا به جا کرده بین کاربرهای مختلف. و روش و استفاده دیگه‌ای که از تور میشه به عنوان یک فیلتر شکن هست، که همونجوری که گفتم تمام مزایای یک وی پی ان رو داره، ولی در واقع یک وی پی ان نیست، هم موتور جستجوگر داره و هم به شکل اپلیکیشن میتونه در تلفن‌های همراه دانلود بشه و استفاده بشه.
ممنون از توضیحات شما. سحر تحویلی، کارشناس ارشد فناوری و اطلاعات از استکهلم. فقط اضافه بکنم که الان در منطقه پیروزی تهران هم تجمعی صورت گرفته و مردم جمع شدن و شعارهای علیه حکومت میدن. 77th مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در جریان است و یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی ساعت پیش خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به اعتراضها در ایران گفت جوانان ایرانی از غل و زنجیر رژیم جمهوری اسلامی رنج میکشند و جهان سکوت میکند. لاپید تأکید کرده که جمهوری اسلامی از یهودی ها، زنان، همجنسگراها و غرب متنفر است. آرش علی همکارم رو همراه خودمون داریم از سازمان ملل در نیویورک. آرش، خوش اومدی به این گفتگو. در مرکز خبرنگاران هستی، جایی که احتمالاً راجع به ایران هم بسیار شنیدی از خبرنگارهای دیگه. بیشتر از تو بشنویم راجع به تازه ترین ها و واکنش هایی که سران کشورهای جهان اونجا داشتن به اعتراضات در ایران.
اونجور که تو گفتی، قبل از اینکه راجع به سران صحبت کنم، خبرنگارهای دیگه که اینجا هستن بعضی وقتا با هم دیگه صحبت میکنیم و راجع به ایران اشاره میکنیم و بعد میبینیم که اونها هم در گزارش های خودشون به زبان انگلیسی نه یک جاهایی به ایران اشاره میکنن. حضور خبرنگاران ایران اینترنشنال به خصوص در همچین موقعیت هایی که خبرنگاران بین المللی هستن باعث میشه که ما بتونیم بیشتر با بقیه خبرنگاران حرف بزنیم. اونا لزوماً راجع به ایران تحقیق نمی کنن، ممکنه خبرهای جستگوی خیلی بشنون، اما وقتی از دهن خبرنگار دیگر منابع موثق می شنون دلگرمتر می شن تا بتونن این خبرها رو انتقال بدن. راجع به صحبت های یائیر لاپید داشتیم صحبت می کردیم با همکارم سمیرا قرایی و من فکر کنم هر دوتامون داشتیم میگفتیم که این یکی از خردمندانه ترین سخنرانی هایی بود که مطالعه از یک رهبر اسرائیلی دیدیم. آقای بنجامین نتانیاهو قبلا می اومد و یک سری بد اخلاقی میکرد با همه دنیا و هی صحبت از این میکرد که ایران انقدر رسیده تا به بمب برسه، انقدر مونده که به بمب برسه. یائیر لاپید اصلا اون راه رو نرفت، سخنرانی بسیار قوی و زیبایی داشت. صحبت هایی که کرد یکیش این بود که دو خطر ویژه اسرائیل و جهان رو تهدید میکنه، یکیش تهدید اتمی از طرف گروه‌های تروریستی و کشورهایی است که از تروریسم حمایت میکنن و در این حال دومیش کمک به مرگ حقیقت هست. اون چیزی که یائیر لاپید گفت کشورهای توتالیتر، کشورهای دیکتاتور در جهان سعی میکنن حقیقت رو خاموش کنن، دروغ پراکنی میکنن، دروغ پردازی میکنن. خواهد گفت بعضی از مطبوعات در دموکراسی ها در حالی که بعضی از کشورها دیگر باشان رو دار میزنن و به زنان زور میگن و اونها رو کتک میزنن، روی خودشون رو به این واقعیت ها بر میگردونن و بعد به نکات دیگری سعی میکنن توجه بکنن. یائیر لاپید گفت تهدیداتی که از طرف گروه های تروریستی و کشورهای حامی تروریست بدون که نامی از ایران ببره متوجه اسرائیل هست، گفت متوجه تمام جهان هست و خطاب به رهبران دنیا گفت حتی اگر شما وانمود کنید که این تهدیدها بر علیه شما وجود نداره، من به شما میگم که این تهدیدها وجود داره. در نهایت هم راجع به صنعت تنفر در جمهوری اسلامی صحبت کرد و گفت اگر شما نگاه کنید به تظاهرات هایی که در 42 سال اخیر در جمهوری اسلامی برگزار شده، میبینید میارن صدها بلکه هزارها پرچم اسرائیل و آمریکا رو آتش میزنن. این پرچم ها رو از کجا میارن؟ این پرچم ها در کارخانه هایی تولید میشه که خود جمهوری اسلامی تولید میکنه. این پرچم ها رو میده به طرفدارانش تا آتش بزنن. و آقای یائیر لاپید گفت صنعت تنفر اینجوری کار میکنه.
آرش، همزمان با سخنرانی های مجمع عمومی آقای رئیسی اونجا کنفرانس خبری داشت که به خیلی از خبرنگارها اجازه ندادن که حتی راجع به اعتراضات صحبت بکنن یا نظری بپرسن. از اون طرف ما داریم میبینیم مقامات کاخ سفید دارن مرتب واکنش نشون میدن نسبت به اعتراضات در ایران، از تحریم گشت ارشاد گرفته تا واکنش های دیگه. بیشتر از تو بشنویم از این دوگانگی که الان اونجا وجود داره.
همکارم گلاره هان یک صحبت کوتاهی داشت با جان کربی که مسئول هماهنگی‌های استراتژیک کاخ سفید هست. بخش‌های بعدی برنامه خواهید دید صحبت‌های کلی که آقای جان کربی کرد، همونجوری که جو بایدن گفته از خواست مردم ایران حمایت کردن، از خواست زنان حمایت کردن، از خواست این که بخوان تظاهرات مسالمت‌آمیز کنن حمایت کردن. ولی خب این کلی گویی‌ها در این حال همراه میشه با تلاش‌هایی که ما تا حالا بارها داشتیم که مثلا بخوام با نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران مصاحبه کنیم یا در خیابون ایشون رو حداقل باهاش دو کلمه بتونیم حرف بزنیم. آقای رابرت ملی، ایشون هم مثل ابراهیم رئیسی ترجیح دادن تا حالا با خبرنگاران فارسی زبان صحبت نکنن یا حداقل با ایران اینترنشنال. اینم دلیل برای این نمیشه که ما بگیم چون فقط با ما صحبت نمی‌کنن الان بخوایم بهش عکس العمل نشون بدیم. نه، ایشون با هیچ کدوم از خبرگزاری‌های فارسی زبان به اون صورت شفاف صحبت نکرده. و در این حال وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن 3-4 ساعت پیش توییتی گذاشت و گفت گشت ارشاد رو وزارت خارجه آمریکا تحریم میکنه. من البته اطلاعات دقیقی ندارم، ولی فکر نمیکنم گشت ارشاد از سیستم بانکی جهانی استفاده کنه برای که بخواد به مردم ایران فشار بیاره. و این گونه حرکت های نمادین معلوم است که دولت بایدن میخواهد در واقع به این بازی خودش با کلمات و حرکات دیپلماتیک ادامه بده.
ممنون از توضیحات تو همکارم آرش علایی از نیویورک. نیت بازولیک، بازیگر مشهوری که خیلی ها برای سریال محبوب خاطرات خوناشام رو میشناسن، از اولین چهره هایی بود که به کشته شدن مهسا امینی واکنش نشان داد و در روزهای اخیر هم با پست ها و استوری های اینستاگرامش توجه خیلی ها را به کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات در ایران و سرکوب زنان در جمهوری اسلامی جلب کرده. همکارانم در برنامه تیتر اول با او گفتگوی کردن که با هم میبینیم.
Well, yeah. Well, first of all, I mean, it's shocking to see what's unfolding.
تماشای حوادثی که این روزها در خیابون‌های ایران اتفاق می‌افته واقعاً شوکه کننده است. با دیدن این حوادث به نوعی احساس ناتوانی می‌کنید. اما بسیار مهمه که همه ما این اعتراضات رو به گوش بقیه مردم جهان برسونیم تا همه بدونن که واقعاً در این کشور چی می‌گذره و اینکه این اعتراضات چرا هر روز و شب ادامه داره. این خیلی مهمه که افرادی مثل من که در کشورهای غربی هستیم این اعتراضات رو از طریق رسانه‌های اجتماعی به گوش همه جهان و رسانه‌های رسمی برسونیم تا مردم دنیا از خواست مردم ایران آگاهی پیدا کنند و به دفاع از اونها برخیزند. من وقتی خبر کشته شدن مهسا رو شنیدم شوکه شدم، اما شاید بشه گفت شگفت زده هم نشدم، چون من داستان‌های مشابهی رو از دوستای ایرانی که از کشورشون گریختن یا هنوز اونجا هستن شنیدم. اهمیت رسوندن اخبار این سرکوب ها به مردم جهان اینه که برخی از اونها نمیدونن یا حتی نمیتونن تصور کنن که واقعا زندگی تحت حکومت این رژیم اسلامی در ایران یعنی چی. باید اونها رو متوجه کرد که این اعتراضات و کشته شدن مهسا یک تک حادثه و یا اتفاقی یک شبه نیست و اولین بار هم نیست که در ایران چنین اتفاقی میفته. این اعتراضات نوک کوه یخی از احساسات مردم ایرانه که از سرکوب و فشارهای رژیم حاکم خسته و نفرت زدند و سالهای ساله که زیر رفتار و عقاید بیرحمانه اون که قصد کنترل همه جنبه‌های زندگی اونها رو داره زندگی کردند. اونها امروز فریاد میزنن دیگه بسه و تحملشون به نقطه پایان رسیده. مردم دنیا باید بدونن که مردم ایران هیچ ربطی با رژیمشون ندارن. من یک هوادار سرسخت کشور اسرائیل و رژیم ایران همواره درباره نابودی اسرائیل صحبت میکنه. این رژیم در سودای دستیابی به بمب اتمی و از سازمانهای تروریستی خاورمیانه پشتیبانی میکنه. باید اعتراف کنم که پیش از این در چشم من ایران یک کشور دشمن بود، ولی حالا متوجه این حقیقت شدم که اکثریت بزرگ ملت اونها اصلا نمیخوان که دنبال روی سیاستهای رژیم حاکم بر کشورشون باشن. به همین دلیل امروز ما در یک نقطه عطف در تاریخ تحولات این کشور قرار گرفتیم و باید به عنوان بخشی از جامعه جهانی متوجه خواسته های امروز مردم ایران باشیم و از اونها پشتیبانی کنیم تا نه تنها آنها موفق به دست آوردن این خواسته ها بشن، بلکه به فعالیت رژیم اون کشور در گوشه و کنار جهان پایان بدیم.
Not only what's happening to them and their freedoms, but also what Iran plans to do around the rest of the world.
اضافه کنم که گروه هکری انانیموس اعلام کرده که بیش از 1000 دوربین مداربسته رو در ایران تونستن هک بکنن. همینطور در یک خبر دیگه اعلام شده که حسین رونقی فعال مدنی دستگیر شده و همچنان هم در قسمت‌های مختلف از شهر تهران در سردشت و در شهرهای مختلف تظاهرات و تجمع‌های همین الان برقراره. بریم تازه‌ترین تصاویری که به دست ایران اینترنشنال رسیده و همکارانم آماده کردن ببینیم و برگردیم.
که دارن تو کوچه ها میندازن و مردم دارن داد میزنن در باز بیا تو تهران پاس 31 شهر.
شاید بیشترین واکنش‌های بین‌المللی به قتل مهسا امینی از کشور همسایه ایران ترکیه باشه. همدلی کم نظیر از سوی هنرمندان و مردم این کشور. ماسیس آرام گوزبک، هنرمند مشهور ارمنی تبار ترکیه، قطعه ای رو به مهسا امینی تقدیم کرده. با هم ببینیم.